أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در عبادات مکروه واقع شد که آیا این عبادات مکروه از قبیل اجتماع امر و نهی هستند یا نه. مرحوم آخوند سه قسم کرد این عبادات را. قسم اول این بود که نهی تعلق گرفته است به عنوان عمل، به ذات عمل، و این عمل بدل ندارد، مثل صوم یوم عاشورا که نهی به عنوان صوم یوم عاشورا تعلق گرفته و اینطور نیست که اگر کسی روز دیگری را روزه بگیرد به جای این صوم واقع بشه، بلکه هر روز که روزه بگیرد یک مستحب مستقلی رو انجام داده است. قسم دوم اون فرضی است که نهی به عنوان عمل تعلق گرفته ولیکن بدل دارد، مثل صلات فی الحمام، صلات فریضه فی الحمام بدل دارد صلات فریضه در غیر حمام. قسم سوم هم تعلق نهی است به عنوان آخر، مثل صلات فی اماکن تهمه که نهی تعلق گرفته است به کون فی مواضع تهم. راجع به قسم اول ما عرض کردیم هیچ توجیهی ندارد و اگر نهی تعلق بگیرد به عنوان صوم یوم عاشورا این ظاهر است در مرجوح بودن و عبادت با مرجوح بودن سازگار نیست. نه تنها ما در روایات داریم لا تصم یوم عاشورا که روایت یاسین ضریر هست از زراره و محمد ابن مسلم که یاسین ضریر هرچند توثیق خاص نداره ولیکن کثیر الروایه است و بعید نیست که وثوق به وثاقت او، اطمینان به وثاقت او پیدا بکنیم به خاطر کثرت روایت او و اینکه از معاریفی است که لم یرد فی حقه قدهان و این کاشف عرفی است از وثاقت. علاوه بر این ما روایاتی داشتیم که اصلاً کسریح بود در مبغوضیت صوم یوم عاشورا. ما 7 روایت پیدا کردیم راجع به این مطلب البته برخی از این روایات بعض سندش مشترکه. علی ابن الحسن الهاشمی 4 روایت رو نقل میکنه، ولیکن به هر حال 4 روایت زمیمش بکنیم به روایات دیگر، برای انسان عرفی اطمینان پیدا میشه به صدور بعض من هذه الروایات. در این روایات برخیش اینجور داره: محمد ابن ابی عمیر عن زید نرسی قال سمعت عبید ابن زراره یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن صوم یوم عاشورا فقال من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ ابن مرجانه و آل زیاد. قلت و ما کان حظهم من ذلک الیوم؟ قال النار. در روایت حسین ابن ابی غندر عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن صوم عاشورا قال ذاک یوم قتل فیه الحسین علیه السلام. تا اینجا که می فرماید ان الحسین علیه السلام اصیب یوم عاشورا فان کنت فی من اصیب به فلا تصم. یا در روایت جعفر ابن عیسی هست: سألت الرضا علیه السلام عن صوم یوم عاشورا فقال عن صوم ابن مرجانه تسألنی ذلک یوم صامه الادعیاء من آل زیاد لقتل الحسین علیه السلام و هو یوم یتشاءم به آل محمد صلی الله علیه و آله و یتشاءم به و یتشاءم به اهل الاسلام و الیوم الذی یتشاءم به اهل الاسلام لا یصام ولا یتبرک به. در مصباح المتهجد شیخ طوسی فرموده روا عبدالله ابن سنان راجع به صوم یوم عاشورا ما قولک فی صومه؟ فقال لی صومه من غیر تبییت، یعنی بدون قصد امساک کن، قصد صوم نکن. ولا تجعله یوم صوم کملا ولیکن افطارک بعد صلاة العصر بساعت علی شربة من ماء. در مستدرک جلد 7 صفحه 524 مرحوم میرزا حسین نوری از مزار محمد ابن المشهدی نقل میکنه همین حدیث رو با سند معتبر از شیخ طوسی تا عبدالله ابن سنان، سند معتبر هست منتها مزار محمد ابن مشهدی که در دست مرحوم میرزا حسین نوری بوده یک مقدار برای ما مشکل هست اعتماد به آن، چون صاحب مستدرک این کتاب را که کتاب غیر معروفی هست در زمان ما، معلوم نیست که با چه طریقی نقل می کند. این نسخه موجوده در ید مرحوم میرزا حسین نوری، به هر حال این روایات برخی صریحاً در مبغوض بودن صوم یوم عاشورا و برخی هم ظاهراً در نهی از صوم یوم عاشورا و این با عبادیت این صوم جمع نمیشه. این که مرحوم نائینی توجیه کرده فرموده ذات صوم مکروهه، صوم به قصد قربت مستحب در روز عاشورا، که مرحوم آی خویی هم شبیه همین رو فرموده، فرموده است که ترک صوم یوم عاشورا مستحب به ارجح، ولیکن صوم یوم عاشورا به قصد قربت راجح میشه تزاحم المستحبین، ارجح ترک صوم یوم عاشوراست، اما صوم یوم عاشورا به قصد قربت راجعه و مستحبه. البته ایشان فرموده است که ما از نظر فقهی کل این روایات نهی از صوم یوم عاشورا را ضعیف السند می‌دانیم و عمل می‌کنیم به دو روایت معتبره، صحیحه قداح و معتبره مسعدت ابن صدقه که فرموده است صوم یوم عاشورا کفارت و سنه. ولی اگر بحث اصولی بکنید، فرض بکنید روایات ناحیه از صوم یوم عاشورا معتبره، توجیهش اینه که امر تعلق گرفته است به صوم یوم عاشورا لا مطلقا بل به قصد القربه، و این یک مستحب راجحی است، ولو ترک این صوم ارجح است. این فرمایش مرحوم آی خویی و همینطور فرمایش مرحوم نائینی ناتمامه. چرا؟ برای این که وقتی ترک صوم یوم عاشورا ارجحه یا صوم یوم عاشورا مکروهه، یعنی حال مولا عند ترک صوم یوم عاشورا احسن است از حالش عند اتیان صوم فی یوم عاشورا، پس چطور ممکن است من مکلف قصد قربت بکنم به انجام یک فعلی که میدانم اگر ترک بکنم مولا خوشحال تره؟ اصلا چجور میتونه مولا امر بکنه به فعلی به داعی بعث به آن در حالی که احب به نزد او ترک اون فعله. چطور میشه مولا بگه من بیشتر دوست دارم این قضا رو نزد من نیاوری، ولیکن اگر آوردی به خاطر من بیار؟ نمیشه. چون وقتی مولا میگه من خوشحال ترم که نیاری این غذا رو، چطور میتونم من بگم مولا به خاطر تو و برای خوشایند تو من این غذا رو دارم میآورم؟ نه مولا میتونه امر بکنه به این فعل و نه من میتونم قصد قربت بکنم. ولذا ما معتقدیم طبق این روایات که اطمینان به صدور بعض اینها داریم، بلکه چه بسا سند روایت شیخ طوسی در مصباح المتحجد هم قابل تصحیح است، ما صوم یوم عاشورا را مشروع نمی دانیم. صاحب الحدائق، صاحب حدائق فرموده که این روایات دال بر عدم مشروعیت صوم یوم عاشوراست، اما اون دو روایت معتبره صوم و عاشورا کفارت و سنه میشه معارض، جمع عرفی هم ندارد، نوبت میرسه به ترجیح به مخالفت با عامه. این روایاتی که نهی میکنه از صوم یوم عاشورا مخالف عامه است، عامه مستحب میدانستند صوم یوم عاشورا را، ولا اقل حکامهم و قضاتهم الیه امیل، طبق مقبوله عمر ابن حنزله یکی از مرجحات در خبرین متعارضین این است که حکام و قضات عامه به کدام حدیث تمایل بیشتر دارند. بلا اشکال اونها تمایلشون به همون عمل تقات بود که صوم یوم عاشورا را مقید بودند که روزه بگیرند در روز عاشورا، و روز مبارکی بود برای اونها، ولذا ما حداقل این است که در مشروع بودن صوم یوم عاشورا احتیاط میکنیم. اگر نظر ما نباشد که نامشروع است، لااقل من الاحتیاط به ترک. حالا بقیه بله حالا بعد عرض میکنم. این ما در قسم اول معتقدیم مثل نهی از صوم یوم عاشورا نهی کراهتی نیست و معقول نیست. نهی کراهتی از یک فعل که بدل ندارد، این نهی کراهتی از فعلی که بدل ندارد معقول نیست با امر به آن فعل جمع بشه. یک وقت بدل دارد، حرفی نیست، قسم دوم می شود، اما بدل ندارد. یعنی ما از یک طرف دلیل داریم صوم و یوم عاشورا کفارت و سنه، از اون طرف لا تصوم یوم عاشورا، اینها با هم قابل جمع نیستن. ولذا اگر ثابت بشه این فرمایش صاحب کفایه که اجماع داریم بر صحت صوم یوم عاشورا که این هم ثابت نیست، اگر ثابت بشه معناش اینه که اصلا صوم یوم عاشورا مکروه هم نیست، ترک صوم یوم عاشورا هم افضل و ارجح نیست. اما راجع به قسم دوم، در این قسم اول
در حالی که در
در این قسم اول ابدا، قسم اول فرض اینه از همون طبیعت مأمورون بها که صوم یوم عاشوراست میخواهد مولا نهی کند، معنا نداره، معنا نداره امر به چیزی و نهی کراهتی از همون چیز. نهی کراهتی به داعی زجره، امر به داعی بعثه، اینا با هم جمع نمیشن. لا اجازه ده. اما قسم دوم، قسم دوم این بود که نه تعلق گرفته به عنوان فعل نه به عنوان آخر، ولیکن بدل دارد، مثل لا تسلی فی الحمام، مکروه است صلات فی الحمام. در اینجا بعد از این که ما دلیل داریم که این نهی نهی کراهتی است، یعنی ارشاد به فساد نمی کند که فاسد است صلات فی الحمام، طبعا ما قبول داریم که یا این صلات فی الحمام این منقصتی دارد که موجب میشه که اقل و محبوبیتن و اقل و ثوابن بشود از نمازهای متعارف، و این عرفی است. وقتی خود شارع ترخیص میدهد در صلات فی الحمام، در این حال میگوید لا تسلی فی الحمام، این معنایش این است که بهتر است در انتخاب واجب این فرد را انتخاب نکنی. خب این یک بیان عرفی است برای این که بخواهد بفرماید که این فرد اقل و حبن و ثوابن هست و میتواند هم ناشی از یک مقارنی باشد که او مبغوض است، نه خود نماز در حمام، او مبغوض نیست، یک مقارنی دارد که اون مقارن یک وجود آخری است که مباین و مغایر است با صلات فی الحمام، ولیکن لازم و ملزومن او مبغوض باشد، مشکلی نیست. یک حیثیتی است در کنار صلات فی الحمام که اون حیثیت ممکن است مبغوض باشد، ولذا خود صلات فی الحمام محبوبه، اگر محبوب نبود عبادت نمیشد. پس در این قسم دوم ما قبول داریم که یا این نه ارشاد است به این که این صلات فی الحمام اقل و حبن و ثوابن است از نمازهای متعارف. می فرماید به جای نماز در حمام برو نمازت رو در غیر حمام اتیان کن. این درسته؟ یا عرض کردم ناشی ممکن است باشد ثبوتن از یک مبغوضیتی که در عنوان مقارنه و در حیثیت مقارن صلات فی الحمام باشه. اما قسم سوم که نهی از عنوان آخر است، با این فرد که صلات فی الحمام است دائمی است، ولیکن مولا اون نماز در حمام را ذات نماز را ولو در حمام باشد دوست دارد. یک حیثیتی است که منظم است به صلات فی الحمام، مولا از آن ناراحت میشه و بغض کراهتی داره، ترکیب انضمامی میشه. بابا عمل مکروه که مبعد از مولا نیست، عرض کردم طبق این بیان ترکیب انضمامی میشه. یک حیثیتی است که ما ممکن است مقارن با صلات فی الحمام ولو یک حیثیت اعتباریه، او مبغوض کراهتی باشه، ولی خود ذات صلات ولو در حمام او محبوبه. اما قسم سوم نهی از فعل به عنوان آخر. مرحومای خویی فرموده که مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه اجتماع امر و نهی را تنها یک عامل بیچاره کرد و ما را وادار کرد قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، و اون این بود که نهی تحریمی از غصب مثلا با ترخیص در تطبیق سله بر صلات فی المکان المغصوب ناسازگار بود. تحریم غصب نمی گذاشت که مولا ترخیص در تطبیق بده که ما سله را تطبیق بکنیم بر صلات فی المکان المغصوب. چون نهی از این فرد با ترخیص در تطبیق سله بر این فرد با هم قابل جمع نبودند، و ترخیص در تطبیق سله بر این صلات در مکان مغصوب اگر نباشد اطلاق سله معنا پیدا نمی کنه. اطلاق سله قوامش به این است که مولا ترخیص در تطبیق بده بر این فرد. مرحوم آقای خویی فرموده در نهی کراهتی ما مشکل نداریم، ترخیص در تطبیق در ذات نهی کراهتی نهفته است. کون فی مواضع التهمه درسته که مبغوض است، اما مبغوضی است که شارع ترخیص داده است در ارتکاب آن. وقتی این طور بود با اطلاق سله مشکلی پیدا نمی کنه، ترخیص در تطبیق در سله مزاحم و معارضی ندارد، چون یک نهی داریم از کون فی مواضع التهمه که آن هم ترخیص دارد در ارتکاب. نهی کراهتی است. این فرمایش آی خویی به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای این که مشکل اجتماع امر و نهی فقط ترخیص در تطبیق نبود، امتناع اجتماع حب و بغض بود نسبت به شیء واحد. اشکال این بود که نمی شود یک فعل هم محبوب باشد هم مبغوض. چه فرق می کند بغض تحریمی باشد یا بغض کراهتی باشد؟ مولا از خوردن پنیر خوشش نمی آید، یعنی حال مولا در هنگامی که شما پنیر بخورید با اون حالش که شما پنیر نخورید حساب بشه. اگر شما پنیر نخورید حال مولا احسنه، ترک مکروه بکنید حال مولا احسنه. از طرف دیگر شما بگویید که این فیلم محبوب است، یعنی حال مولا عند وجود الفعل احسن است. قابل تصور نیست که حال مولا هم عند ترک الفعل احسن باشد و هم عند وجود الفعل احسن باشد. مولا بگه از انجام دادن این کار بدم میاد اما نه خیلی زیاد، از اون طرفم بگه از انجام دادن این کار خوشم میاد، زید و وقتی میبینم یکمی حالم گرفته میشه، بعد بگه زید و وقتی میبینم خوشحال میشم، تناقضه. اگر شما در اجتماع امر و نهی تعدد عنوان رو راه گشا می دونستید، اگر شما در اجتماع امر و نهی برای تعدد عنوان حساب باز می کردید که اصلا قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شدید کما هو صحیح. فرض اینه شما میگید تعدد عنوان راه گشا نیست، حب و بغض به معنون تعلق میگیرد، مولا به هر حال وقتی شما پنیر بخورید خوشحاله یا وقتی پنیر نخورید. یعنی از نخوردن پنیر بیشتر خوشحال میشه. وقتی از نخوردن پنیر بیشتر خوشحال میشه چجور میتونه که خوردن پنیر محبوب او باشه؟ وقتی میگه اگر من پنیر نخوری خوشحال ترم، بعد از اون طرف بالاتر میگه وقتی پنیر بخوری ناراحت میشم اما در حد مختصر، ناراحتی خفیف، ولی از اون طرف از خوردن پنیر خوشحال میشم. تناقضه، هم از خوردن پنیر خوشحال میشی هم از خوردن پنیر ناراحت میشی، منتها ناراحتی خفیف، قابل جمع نیست. اجازه بدید. پس بغض خفیف هم با حب قابل جمع نیست. اگر شما تعدد عنوان رو راه گشا بدونید که قائل باید بشید به جواز اجتماع امر و نهی حتی در نهی تحریمی، ولی شما که قائل نشدید، امتناعی شدید، ولذا در موارد ترکیب اتحادی قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی مشکل پیدا می کنند، حتی اگر نهی کراهتی باشد. بله از نظر بله بالاخره یکی از اشکالات اجتماع امر و نهی اینه، امتناع اجتماع حب و بغض. بله از نظر فقهی ما نماز در اماکن تهمت رو صحیح میدونیم. چرا؟ برای اینکه ترکیب انضمامی است، اونی که مکروه یا حرام حضور در اماکن تهمت است. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، در اون روایت داریم که در این جزوه هم آوردیم در بحث‌های گذشته، اگر لطف کنید بخونم این جزوه رو بدید، همین من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقوم مکان ریبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، اونی که مکروه یا طبق این روایت حرام حضور در اماکن تهمته، حضور غیر از افعال صلاته، با غصب فرق میکنه. غصب منطبق بود بر سجود فی المکان المغصوب طبق نظر اعلام، اما حضور در یک مکان حرام باشد دیگه، بالاتر از این که حرام باشد نیست، متحد نیست با رکوع و سجود. حضور یک حقیقتی است در مقابل غیاب از این مکان. چه نماز بخوانید چه نماز نخوانید، نماز شما مصداق حضور نیست، حضور یک حقیقتی است محقق شده. بله میشه یک مثال فقهی دیگری زد برای این قسم ثالث از عبادات مکروه، و اون اینه که انسان وسواس یا کثیر الشک در اذکار نماز بخواد اعتنا بکنه به وسوسه یا شک خودش. اعتناء به وسوسه حرام نیست، ولی مکروه که هست. در روایت صحیحه داریم که من نزد امام علیه السلام تعریف کردم از یک شخصی، صحیحه عبدالله ابن سنان قال ذکرت لعبی عبدالله علیه السلام رجلا مبتلا بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل، فقال ابو عبدالله علیه السلام و ای عقل له و هو یطیع الشیطان، فقلت له و کیف یطیع الشیطان، فقال سله هذا الذي یأتیه من ای شیء هو. فانه يقول لك من عمل شیطان. قطعا این ظهور دارد در مکروه بودن اعتناء به وسوسه، یا در مورد کثرت شک داریم که فرمود ترک کن اعتناء به شک را، چون این از شیطان است، اگر اعتناء نکنی او را، او تو را رها خواهد کرد. فانه یوشک ان یدعک. خب حالا این آقایی که ولا والین میگه، وسوسش میگیره، تکرار میکنه. خب این تکرارش مکروهه. وقتی مکروه شد چجور میخواد امر داشته باشه؟ مشکل پیدا میکنه. ولذا نماز کسی که در قرائت و اذکار اعتناب وسوسه میکنه و تکرار میکنه خالی از اشکال نیست. تنها یک توجیه که آقای خویی در یک بحثی مطرح کرده، فرموده که اصلا در نماز هر چی ذکر خدا، ذکر پیامبر، قرائت قرآن باشد، ولو نهی داشته باشه، دعا ولو نهی داشته باشه، اینها مصداق تکلم مبطل صلات نیستن. اذا من تکلم اعاد الصلاة، انصراف داره از ذکر خدا و قرائت قرآن و دعا. اگر این مبنا رو بگیم بله میشه این ذکر، حتی اگر حرام هم بود تا چه برسد که مکروه باشد، ذکری که مأمورون به نیست ولی مبطل صلات هم نیست. و لازمه این فرمایش های خوب اینه که تو نماز کسی دعا بکنه علل مؤمن، نمازش باطل نیست، با اینکه نهی داره. خدا یا فلانی رو مریض بکن، خدا یا فلانی رو موفق نکن. لازمه این فرمایش های خوب اینه دیگه. حالا این دیگه میشه یک بحث فقهی. والحمدلله رب العالمین. یقع الکلام فی تنبیهات اجتماع الامر و النهی.